التي نستعين هنا خير ناصر المهين أسأل الله على محمد
خارجی. نه در درون چه
چهره های غیر دینی به نام دین دین را بیرنگ و سست و ضعیف کنن. این خیلی مشکل ایجاد میکنه. خب بنده که خودم بارها اینجور میدم که دوستان اگر از این زاویه نگاه کنن قضیه را، بی تحلیل نیستن. از کردم تحکیل حرفم اتفاده فرمان بی مشکل نهان است و با مشکلم خطر نیست. یعنی شما مشکل داشته باشید خطر نیست، بی تحلیل خطر است. یادم از حتی یه مقاله خوبی من از یه عزیزی میخوندم از همین بسا روحانیون گرانقدر، ذهن من نمیست از کی، میفرمود که آفت انقلاب اسلامی اون وقتیه که نیروهای متدین تحلیل نداشته باشن از انقلاب. این خطر بود. شما الان مثال همین الله، خب بعد از انتخابات تحلیل چیست؟ من یادمه 4 سال پیش بود از در این مسجد این در این طرفی رفتیم، انتخابات تمام شده بود، دوستان بحث گفتن این انتخابات گذشت، خطری هم شما رو تهدید نمی کنه، چون که نسلی که رأی می دهد نسلیست که خودش مزه نظام شاه رو چشیده است و انقلاب رو از اول می شناسه. اما نسل مجلس پنجام نسلیست که درصد زیادیش اصلا نمی دونه انقلاب چطوری درست شده است. یه نسل جوانی که نیروهای انقلاب رو نمی شناسه، حالا میاد بعد از انقلاب حدود مثلا 40-50% رأی را میخواد این بده که هیچ از انقلاب اطلاع ندارن. شما حساب کنید، شما یه تعدادی رو میدونید که کیا توی انقلاب داد زدن وقتی که کسی جرأت نمیکرد یه کلمه حرف بزنه، استخونش خرد کردن، حالا گیج نیستید. حالا اون بنده خدا واقعا یعنی یه جوانی که میخواد الان رأی بده، شما حساب کنید چه کسایی رأی دادن علاوه بر اون قدیمیان؟ 15 ساله با 16 ساله با 17 ساله با 18 ساله ها قبلا رأی ندادن، یعنی درصد زیادی از رأی دهنده ها خوشش بازی بود از رأی دادن، یعنی خوشش بده از رأی بده. مثلا حالا خوبشون که مسجدی و منبری اینا بودن، معلومه که نسل بیدار میشه در رأی دادن. من در بیرون مسجد عرض کردم بریم تو فکر مجلس دور پنجم که مجلسی است که جوانها رای میدن که سرگردانن، واقعا سرگردانن، بنده با خوبشونه با خوباشون ارتباط دارن، سرگردانن، یعنی جوان بسیجی خوب نمیدونه یعنی چه، اصلا جا رای دادن را در اندیشش نمیشناسه، چرا مثلا به این رای بدم، چرا به این ندم. ببینیم اینا یه مثال. خب الان اگر تحلیل نداشته باشیم خطرناکه، اگر نیروهای متدین تحلیل نداشته باشن از حادثه‌ای خطرناک، یه وقت تحلیل دارن، حالا این تحلیل یه مقدار ممکنه زوایاش مبهم باشه، بعضی زوایا رو نبینن، بعضی‌ها رو ببینن، خب دیگه دور هم میشینن بحث میکنن روشن میشه، اینطور نیست. مهم اینه یکی از دوستان خیلی خوبه ما یه بار منو دیدن گفتن که حقیقتش بسیار در فشار هستم، برای اینکه همیشه خودمون تحلیل میدادیم به بقیه، یعنی خودمون تحلیل ندادیم از حادثه ها، خیلی ناراحت کننده بود برای خودشون. همینطوره، این نمیشه که شما تحلیل نداشته. یکی از عواملی که نمیذاره تحلیلای روشن در جامعه روش کنه جبهه نفاق است، اصلا عنصر نفاق یا عنصر عجیب است. حالا این بحثای قرآنی برای خود متدینین، برای خود متدینین قدرت تحلیل میاره که اصلا این عنصر نفاق است، عنصر نفاق غیر شخص منافق است، همینطور که عنصر اسلام غیر مسلم است، عنصر عقل غیر عاقل است. ممکنه یک کسی مسلمان باشه ولی عین اسلام نباشه، عکسش هم ممکنه، ممکنه تحلیل منافقانه باشه ولی طرف منافق نباشه. نگه شما اگه دقت کنید بینشه ها را هی من هم من هم من هم که در آورده است اینجا، یه دهشون اینجوری هست، یه دهشون اینجوری هست، یه دهشون اینجوری هست، یعنی انواع چهره های نفاق را بشناسید، تحلیل کنید تا ضربه نخورید. و اینم ساده نگیرید، واقعا قضای جامدان بدانید قرآن را، خیلی چیز عجیبی است. من گاهی به دوستان میگم یعنی آدم خوبی سری گول میخوره، به نظر شما میشه کسی
کسی بینش قرآنی نداشته باشه و گول نخوره، من بعید میدونم. اصلا در واقع غیر ممکن است. ما که با عقل خودمون نمیتونیم زندگی کنیم، که با عقل خودمون گول نخوریم، با عقل قرآنی. عقل قرآنی هم که میگه چوگاهی شده است دیگه، یعنی بنده نمیفهمم چرا، ولی چون قرآن گفته است کوتاه نمیام. منظورم از تاریخ، یعنی گاهیش ما نمیدونیم چرا، ولی میگه آقا اینا قرآن گفته است کوتاه نمیام. مگر همین نجات نیست؟ یعنی این عقل نیست که ما میگیم چون قرآن گفته است، قرآن فوق بشر است، حتما درست گفته است. این که عقل برتر رو انتخاب کرد. اگر بفهمیم همه ما آقا چرا مثلا حالا این مثال عادی چرا نماز صبح نکرد، اگر بدونیم که با عقل ماست، ما نمیدونیم چرا نماز صبح رو نکرد، چون مثلا پیغمبر فرموده است و سلام. یعنی گاهی ما اگر بفهمیم همه را که عقل ماست، درست خدا با لطف و کرم خودش با عقل ما حرف زده است، یه لطف بزرگه، ولی گاهی دیگه نشده است. تو بحث ریز لفش حالا اگر رسیدیم به سوره آل عمران، اونجا آیات عجیبی هست که خدا میفرمه خب یه سری که نمیفهمی در ذهن اینا رو هم بدون، از این جمله میفهمیم که یه سری شب ما نگفته است چون حد ما نبوده، ولی ما عمل میکنیم، ما عمل میکنیم چون میفهمیم، یا چون میفهمیم قرآن گفته است. این عقل قرآنی است، عقل قرآنی خیلی عقل بزرگی است. منظور که این روحی که آدم بدون عقل قرآنی تو جامعه باشه حتما گول میخوره. از کی گول میخوره؟ خود منافق گول میخوره، از منافق. به پیغمبر میفرمان خطر گمراهی تو بود، لیز لیز لوکه نزدیک بود تو رو گمراه کنم، ما نگذاشتی. یعنی عقل تو کافی نبود برای شناخت جبهه نفاق. میگه ما البته این در روشن بشه، وقتی میفرمان خدا ما نگذاشتیم، یعنی در واقع عقل پیامبر منطبق شد بر عقل چی؟ عقل الهی در حد خودش. نگه ما با پیامبری رو برون که هیچ وقت نتونست نفاق گولش بزنه، پس در واقع عقلیست که نفاق نمیتونه برش اصابت وارد کنه. ما با پیامبر معصوم رو برون، اما میگه چطور شد که معصوم شدی؟ چون به ما نزدیک شدی، نه به خوده. خود دیگه دیگه خطر برات بود، به علم کمانم تکن تعلم آقا قرآن هست. یه علمی به تو داریم که تو نبودی که بدونی بگیری، یعنی با عقل بشری نمیشونی علم رو بگیری. حاصل قضیه اینه که این منو ما که هست هم داره تقریبا بس تمام میشه، اما اینا خوبه که روش تعمل بفرمون خواهر برادرها، بنابراین بدونن، یعنی خوب بدونن. من تاکیدم ارتباط بفرمون، بنده نمیگم که شما بگو تو منافقی ای آدم، اما بدان که این فکر منافقان هست. خوب ارتباط بفرمون. همطور که اسلام بدون اشکال است به نظر شما دیگه، اما مسلم که بدون اشکال نیست. و عکسمون میخوام مثال بزنم، ما میتونیم بگیم چون این آقا مسلم است بدون اشکال است، بنده با جناب عالی مسلم، حالا شما کمتر اشکال داریم بنده بیشتر، اما اسلام اشکال نداره. ما میتونیم بگیم حالا عکس است، این فکر منافقان است از قرآن میگیریم، اما نمیخوام بگیم آقا منافق است. سوال شده بود که آیا مثلا ما میتونیم اگه یه فکری رو از یکی دیدیم که منافقان است فرد رو افشا کنیم؟ نه نه، چون فرد گاهی فکری که داره ارائه میده ناخودآگاه میده که خودش بدونه فکر نفاق است. شما اینا میتونید متردن به منافق؟ نمیتونید. اما میتونید واقعی فکر غلط هست. امیر المؤمنین فرمودن علیه السلام که شما با جهل مقابله کنید نه با جاهل. یعنی خیلی احتیاط کنید. فرده نمیشه که بگو آقا به این دلیل به این آیه قرآن این فکر مال منافق هست تو داری پس تو منافق. نه والا اینطور نیست. به این زودی نمیتونه افراد رو حذف کرد از صحنه جامعه اسلام، اما میشه افکار منافقانه رو حذف کرد. خدا ان شاء الله کمک بکنه این مسئله از دست نره. ما اگه نه به جای اینکه با بدی ها بد بشی، با خوبایی که بعضی موقع بدی میکنن بد بشی. و این خطرناکه، این خیلی حیفه است که جامعه از خوبایش که بعضی موقع بدی میکنه. خود من شما رو ارزیابی کنید، من یه روز زمانی قبل از انقلاب تو ایران کتاب تکامل منافقین دستم اومده بود. کتاب خب میخوندی، حتی به دوستانم توصیه کرد بخونن. یکی از دوستان رفته بودن خارج کشور با بعضی از عزیزان خیلی محترم روبرو شده بودن، بعد به یه زبان بی زبانی میخواستن به ما بفهمن که خلاصه این کتاب کتابی است که خطی منافقین توشه. کتاب ظاهرش خیلی قشنگ، به خصوص که جنبه مبارزاتی هم خیلی خوب توجیه میکرد. ما هم دلمون لکی بزن یه جوری فلسفه جنگیدن با شعار خود بلند باشیم. اینقدر قشنگ ایشون برای ما نامه داشت، چون نامه یه جوری به زبان بی زبانی که دوستی اینجا بوده داشت یه ورقی میخوان به نام تکامل، دوست دیگه ای پیدا شده گفت به این دلایل این تکامل این اشکال میکنه. ما فهمیدیم داره به ما میگه آقای خط نفاق هست. حالا میشه فردا بگن که مثلا با فلانی که کتاب تکامل منافقی نمیخوند آبه دو سه تا هم دار روزن که بحث منافقی نبود میگفتن به دایی میگه خب بعضی از مسئول ها باشون ارتباط نزدیک داشتن جزقشون بودن مسئولایی که بعد تو انقلاب رفت به فعال انقلاب نه ولی نه ما باید خلاق این کتاب کتاب غلطی بودن فکر منافقانه توش بوده است کتاب رو بذاری کنار نه اگر میگم آقا چون ایشون این کتاب رو خونده است پس نه منافق رو بذاری کنار بنده نمیخواستم منافق باشم حالا نمیخوام منافق باشم یعنی اگه یه وقت آدم ذهنش یه فکری توش القا شد خب باید کمک کنیم هم دیگه را که آقا این فکر میدونی فکر خطرناکی سا بپاید راش ادامه ندیم باز سوال کردن از آیه 80 همین سوره که اون جلسه گذشت که آیا اگر طرف مؤمن باشه سوال هست که آنها در آیه 80 میفرماید که طلب مغفرت برای منافقان هیچ فایده‌ای برای آنها ندارد زیرا آنها به خدا و رسول ایمان ندارند. حال بفرمایید که اگر کسی ایمان به خدا و رسول داشته باشد حتما او در مسیر بندگی است. دیگر چه نیازی به استغفار؟ نه آقا، ما تازه وقتی مؤمن شدیم تازه هی باید پیامبر خدا کمکمون کنه تا هی بتونیم پرده ها رو بزنیم. آقا استغفار گفتیم هم اشاره تمون جلسه یعنی نگاهمون به چیزایی که راه خدا رو برامون میبنده نیفته بپوشونه. من مثال میزنم، همین مثالی که آجا رو دارم، طرف اومده میخواد که امیرالمومنین رو بشناسه. خب یه عالم جلیل القدری رحمت الله علیه مثل علامه امینی میاد چشم اینا از این فکرای ضعیف میکشونه روحش به یه فکر بالاتری که خلیفه بلی خیلی با یه کلمه بیدارش کرد که خلیفه اگه بود پس چرا زنش رو زدن؟ سلام الله علیه ما. اینه میگن چی؟ یعنی روحش و جهت جانش را از یه پرده از جلوش برداشت. اینه میگن استغفار. یعنی طلب چی؟ این که خدایا بپوشان از جلوی چشمم چیزای بد را. مثلا حب دنیا ما داریم، میشه ما مسلمون باشیم پیامبرم قبول داشته ولی حب دنیا داشته باشیم؟ چه کار کنیم که این دنیا رو نبینیم خدا رو ببینیم؟ هر چی فکر می‌کنیم داره دنیا و تجملاتش میفته میخوایم نبینیم. استغفار یعنی چه؟ یعنی جلوی این پرده بیفتیم. ما این چیز علکی رو اینقدر چشممون بهش نفته خب میشه جلو استغفار بپوشونن زشتی ها رو از جلو چشم ما. این لطف الهی است. برای همینم مطمئن باشین یکی از کسایی که خیلی میتونه در این راه کمکتون کنه توسل به پیامبر است. روز شنبه به خصوص میدونید که روز پیامبر است. یعنی توسل پیدا کنید به پیامبر که یا رسول الله کمکبار ها شده است. میخواید یه فکری بی خودی تو ذهنت اومده است میخواید رد بشه اینا باید به دامن پیامبر تازه متصل بشید. اینه که استغفار برای کسی که در راه هست معنا میده، کسی که اصلا در راه نیست که استغفار براش معنا نده. برای همین آخر آیه هست چی؟ والله لا یهدی القوم الفاسقین. این فاسق است، منافق فاسق است. فاسق یعنی کسی که اصلا بندگی نداره، کسی که بندگی نداره اصلا در راه نیست. کسی که در راه نیست چی هم میخواد جلو چشمه پس بزنن که راه را اداره بده؟ چون داری تو راه میری یه مرتبه همه باید به سرعت بریم به اون بالا بالا ها برسیم. حالا وقتی این سر در یه چیز جزئی میکنی یه سنگ سفیده میبینی دهی میشینی نگاش میکنی. استغفار یعنی چه؟ یعنی چشم بدون از این سنگ بردارن بگن آقا راه طولانی چرا مرتبی؟ استغفار یعنی چشم ما رو از این گناه ها، از این ضعف ها، از این میل ها، از این سستی ها درکنن به هدف اصلی یعنی خداوند نظر بندازن. با سوال کردم که ما در مقابل این دسته از من و بر اساس آیه 80 وظیفه ما در مقابل این دسته از منافقان چیست؟ آیا برای اونها طلب مغفرت بکنیم یا نه؟ به خصوص ما خصوصا اگر از آنها نزدیکان باشن. ببین منافق فایده نداره، چون کسی که بندگی رو نمیفهمه. باید بازم بحث کنی طور نیست، خیلی روش فکر کنی. به نظر من که من در بحث قبلی رو فاسق بکنم نیم ساعت بحث کردیم. ببینید کسی که میفهمد بندگی یعنی چه، یه وقتی کسی بندگیش دوست داره افتان و خیزان است، یه کسی هم بندگیش براش مهم نیست. یه وقتی یه کسی تمام وجودش نیست که بنده یه حق باشه، همه یه سستی هایم داره، این مشکلش حل میشه. یکی از اصلا نمیفهمد بنده یا حقی یعنی چه، اصلا چرا من بنده باشم؟ مثال میزنی یه خانمی میگه اصلا چرا من به حرف شوهر بشنم؟ ببینید اون راسته چرا به درده؟ اگه زور مثلا بقیه خواهرش رو سر کارم میرن حقوقش نمونگیز بیشتر شوهرشون باشه، بازم به حرف شوهرش نبشنم؟ خب اگه فرداری ها که من که بیشتر فرد دارم، اگر نمیدونم کار از من دونم کار خودم بودم تو بتوانید پیشنه من چای برده درست کنم. آه چرا؟ تو به من الان تو کوچم برم مثلا سر خواهرم تا دست ما بپرسم آقا خوی که زاد یه وقت است خب آقا نونه طرف توش یه وقت است میگن آقا خانم میخوای بنده باشی حرف خدا شنیدن دوست داری خدا بود از این کار بکن به من چه؟ واقعا چطوری؟ یعنی ما با بالانس هایی که توی جهان هستیم اگه بندگی رو از ما بگیرن خیلی این چیزا دیگه معنا نمیده اصلا خودمون دیگه معنا نمیده مثلا بخشتناکتر ما اگه بندگی خودمون رو نفهمیم بی‌معنی ترین وجود روی زمین میشیم برای خودمون برای خودمون ما خیلی چیزا فقط چون بندگی رو نمیفهمیم همین حالا شما بندگی رو بگیر از مردم چرا باید با آمریکا رفیق نباشی؟ چرا؟ اگه بندگی برای کسی شیرین نیست خب آقا بذاریم با آمریکا رفیق باشیم اینجا اینکه بانک جهانی هم یه محلیمون بگذاره بنکی مثلا زندگیمون بگرده حالا یه جوری حالا امرو بگرده تا فردا اینجوری میشه دیگه یه وقت بگید آقا من نمیتونم در ازای بندگی خودم چیزی دیگه را قرار بدم چون میخوام بنده باشم نمیتونم این کار بکنم اینه که این که میفرمان قوم و پیش غیر قوم اصلا موفق نمیشید شما موفق نمیشید کسی که بندگی خودش نمیفهمه هیچ گونه تذکری بهش بدید هیچ هدایتی براش ممکن نیست میمونه تکلیف ما چیه از امام معصوم میپرسم که ابن رسول الله ما قومقیشی داریم که اصلا کافر است چه کار کنیم امام میفرمان که حق رحل یه چیز است حق اسلام چیز دیگه اگه مسلمون بود دو تا حق داشت هم باید برای مسلمون بودنی سر بهش بزنیم هم برای اینکه رحم شماست اما اگر که فقط رحم شما مسلمان نیست خب بشتر بزنید بانوان حق رحم خب مسلمان شد یه وقت از مقابل شماست بحثش جداست یه وقت از یه کسی هست نه فوش میده توهین میکنه به دین و دیانت اون که یه تکلیف از ما ساقط هست اگر تونستیم هدایتش کنیم هدایتش کنیم نتونستیم یه ما مسئولیتی نداریم نسبت بهش بلا یه جبهی بر اسلام تشکیل بده که انشاءالله بانسیم تو اونجا به سرش هم میبودیم دیگه همین رو مامانی میفهمد ما در سرد اسلام پسرم پسرم رو میکش برادر پدر میکش برادر میکش پدر پسر میکش اون یه فضای دیگه هست که در شرایط عادی من دم خودم توصیم به عذرات اینه تا میشه نبارید یعنی با قوم و قیشه بود تا میشه نبارید هرچی هم میخواد تابوتی باشه لازم نیست که برید از حق نیرشی به تخلی باشه نبارید چون به مرور اینها خیلیشون بیدار میشن وقتی که بیدار شدن را داشته باشن بیان سراغشون یه کاری کن شما سال 10 سال 15 سال دیگه این طرف رو بکن خیلی آقا از آسیابا میریزه خیلی این سر به سنگ میخوره حالا میخوا برگرده کجا برگرده دو تا قومخش مذهبی هم داره تو تایفه حالا این دو تا قومخش هم قد به این نوکو تنه زده باشن که اصلا روش نشه برگرده حالا کجا بره اینه که این کار نکن امکان این که اینا برگردن هست و برای همین هم در اسلام میگه تا میشه باید نبرید اما طور نیست کم کن احترام به اینا کافی است اختلاط زیاد با اینها لازم نیست از موضوع فاصله نگیریم میفرما پیامبر یه کمی فضا عوض شده که یادتون باشه از اون جلسه الان جنبه نفاق یه مقدار رفت کنار در آیه در سوره جنبه کسانی که روحیه مبارزه ندارند را داره روشون بحث میکنه انشاءالله التفات بفرمایید تیز و عمیقم رو آیا دقت کنید از جه خوبی میخواهم بگیرید فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله خوشحالن اونهایی که بعد از اینکه پیامبر رفتن جنگ نیمدن جنگ نشستن رسول الله رفت خلاف خلافه یعنی جا نشستن یه خلیفه یعنی دیگه یعنی پیامبر رفت از نام نشستن یه خوشحالن و کره و ایو جاهدو به انبالهم به انفسهم فی سبیل الله سختشون است در راه خدا بجنگن با مال و جانشون سخت بشونه یه ده اینجوری هم دیگه و قالو لا تنفرو فلحر و به بقیه هم میگن چی؟ میگن آه تو گرما که نمیشه جنگی کجا بولم چی نامی افتون برمه جنگی؟ چون جریان جنگ تبوک کسی های تونم بشه این جنگ صورت نگره من این سبون باره که دارم نمیگم ولی معلومه که خدا سوره توبه را میخواد سرمایه تاریخی بشریت بکن یعنی سوره توبه خیلی این بحثه که میشه برای تاریخ حیات بشر نه خدا اگه نمیدونست این جنگ صورت نمیگیره میخواست به این شکل برای ابدیت بشر بگه دقیقا فرهنگ حیات روی زمین خصوصیات رو داره این آفت کارم باید مواظبش باشیم دیگه قانون داد همه فرمو بره اینهایی که خودشون اهل جنگ رو نیستن روحیه مبارزاتی ندارن به بقیه میگن که تو گرما نمیشه بریم به جنگ نرید
قول نار جهنم اشد و هر را بهش میگو آتش جهنم خیلی تون از زمیشه فهمید که پس یعنی کسی که روحیه جنگ آوری ندارد کارش به جهنم میکشه. میخواه به جنگه میخواه نجنگه دا روحیه جنگ آوری غیر جنگی دن هست. لا کام یفقهو ای کاش نا یه خود عقل داشتم. تفقه یه زجی بیست بعضی ها عمیق فکر میکنه، خوب فکر میکنه. آدمی که خوب فکر کنه خیلی چیز میفهمه. من میفهمه حقانیت اسلام را یه زجی برات میگم. جنگ احده شخصی به نام مخیریق یهودی هست، اما یهودی سالمه. خبردار میشه که جبهه شکست خورد، شمشیر رو برمیداره با میدون یه سرات میگه کجا؟ نمیخوام برم از پیغمبر دفاع کنم. میگه تو چه رفت به پیغمبر داری؟ تو یهودی؟ میگه من کار نمی آدم خوبیه، نمیشه که من بشینم این شکست بخوره. میراد شهید هم میشه بنده خدا. خب این عقل که داره، شعور که داره، انصافا من گاهی میشنم فکر میکنم یه کاش مردم مثلا این بحث مذهب و غیر مذهب خراب بود برشون، یه شعور روشن داشتم. یعنی در یه شعور روشن زندگی جز عبارت هست از این است که آدم نشاط سرافرازی داشته باشه. یعنی شما واقعا تحمل میکنید میگن اون سگه میگفت عجب خوب است خونه اربا. گفت چی خوبه؟ گفت که خب همطور هیچ کار نمی کنیم، هیچگی هم نمی دریم دنبال هیچ گربه با موشی هم نمی زنیم، یکی گوشتمون می دن می خوریم. نه اون گفت که تو سرمون می زنن، تو باید گاهی مثلا بیریستید می دنم پای اربا را گاهی وقتا پاشا می دنم زنه رو سرت شلاف زن. گفت اونها چیزی نیست دیگه، نمی دونیم که دنبال شکار که. اون یکی می گفت که نه این کاش میزش بود و زنجیر من وام شد از گشنگی می مردم. حالا ببینید دو نوع سگ هم هست انگار تو دنیا را آدم ها. خب واقعا نمیدونم، یعنی یه کسی یه واقعا چی میشه، چی میشه که آدم یه جوری زندگی کنه دیگه، چی براش میمونه که روحش اینقدر پست بشه که حاضر بشه به هر ذلتی به یه رفاه برسه. اصلا این کجاش انسانیت هست؟ میگه لا کام وقتم ای کاش من یه ذره شعور داشتم. چطور اگه یه ذره شعور داشتم تحمل میکردن در چهار دیواری زندگیشون بفوسن؟ انشاءالله اگه خدا کمک کرد این فضا را میخوام یه کمی بیشتر روشن کنه. اجازه بدیم آیه بره جلو، خود آیه خیلی کمک کنه. میگه این آدم ها ببین نگفت منافقا دیگه، با گفت مذهبی های مرفه رفاه زده، بعد هم میگه قدرت زده. میگه این ها خوشحالن که نجنگیدن، تازه به بقیه هم نگه بیا یه سایهی به جون فعلا استراحت کنید به وقتش میریم جنگ. میگه خوشحالن که نجنگیدن، تازه به بقیه هم یعنی سخت است تو گرما میخوایی بریم جنگی، نزا خونک شد میریم جنگی. آشادن یعنی اهل نشاط. میگه که آیه بنی فلیز حقو قلیل ولیت کو کسیر جزا هم به ما کابیت، باید خیلی گریه کنن و خیلی کم بخندن. چرا تیپشون عکس ها اینه دیگه، تیپشون دیگه اینا میگن ما اهل بد نیم، ما که اهل رز نیستیم. آقا میگه این روحیه عکسش باید عمل کنه، باید شدیدن بناند از این نوع فکر. این فکر فکری است که به شدت در بحران از خودش نمیدونه. باور بفرمان الان بسیار انسانهایی که اسیر تمدن رفاه شدن همه چیزشون از دست دادن. من هنوزم توصیه میکنم بخصوص بعد از انتخابات، نظر خودم نیست که اون کتاب تکنولوژی ها مرادر رو بخونده خواهد. یعنی بنده کسی نیستم که کتاب خودم رو توصیه کنم، واقعا کتاب من نیست، ما حرف زدیم آقایون تنظیمش کردن. این کتاب خوب است، نکات خوبی از آیات ظاهرا توش هست. اگر این نکات کتاب مشکله، من خودم اولش گفتم 8 بار من خودم خوندم این کتابو. یعنی کتاب واقعا در 8 تون که داشتم دیراستاریش می‌کردم آخر جمع نکردم که دلم می‌خواد، دیدم نه مفید است که گاهی بازم بخونم. زین جزء روزه بود، در روزه را امسال ای گفتن میخوام تکسیش کنیم، تصحیحش کنیم، تصحیحش کنیم. خودم بعدش هم تصحیح کنم بخونم، قشنگ رو اثر گذاشت، خیلی خوب بود. یعنی تقویت اراده این برای خود من اینجوری از بحث وقتی پای آیه و روایت بیاد دیگه شخص مطرح نیست. جزء رو بخونیم، یه چیز خوبی تو این جزء هست. پیشنهاد من هست که بخون زاره این تعطیلات اگه فرصت کردین 5-6 تایی بشین یه درسشو، هفته یک درسشو، 3-4 تا دور هم بشین هفته یک درس، هر کس بخونه دور هم بشین برام مباحثه کنین. بعد دوستان نوار جا گوش داده بودن، جزوش هم خونده بودن، باز میگفتن که میتونیم استفاده کنیم. اون ما اونجا تا حدی دلمون خواسته این مسئله روشن بشه وقتی نگاه به خدا نیست و نگاه به رفاه هست، بحران روحی آدم میاره، بحران اجتماعی فرع قضیه است. خب ببینید این خطر هست در جامعه که آدم رفاه خودش خیلی دوست داشته باشه، هیچ کسی که رفاهش رو دوست نداشته باشه، ولی اگر رفاه اومد جا خدا نشست، خدا میگه به جنگ این یا گرم هست، این خطیر بیچارش میکنه. اینم میگم بهش بحران. بحران یعنی چه؟ یعنی همینطور دست و پا میزنه به جایی که نتیجه بگیره تازه بیشتر خون میره. شما یه نگاهی بکنید از خودتون بازه، ما واقعا با اینقدر سطمه بخوریم روی زمین خدا؟ به اهل مردم راحتن؟ این همه فشار و سختی ریشش ریشه ایست که میخواستیم مرفه باشیم، روحیه نشاط عزت طلبی و جنگ آوریمون در خانه هامون، در شهرمون، در محیط فرهنگیمون ضعیف شد، همه یه بحران آمد و نتیجه شد باید خیلی گریه کنیم و کم بخندیم. درست اونجا که مرفه این بخواد چرا؟ جزا هم به مخانو یک سمون، این جزای اینه که همواره این ماده کانون رو نگاه کنیم بر سر فعل مضارع که میاد، یعنی همواره اینها دنبال رفاه بودن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این بحران روحی شد، فشار روحی دارم. نرید سر این که مثلا خانده حالا یه رو گفتن چی؟ گفتن اگه آهنو نمیدن چه نمیشین درست فکر کنیم بگه آقای آهنو بگیرون بودن آهن فروشن میگیرین یقشون ها تحضیراتیشون میکنه تا حضون بره تحضیراتیشون که آهنو بیا نبود تو بازار که بخن حالا گفتن چرا آزادش میکنه نمیخوام بگم این کارا رو نکنن ما نمیشین فکر کنیم آقا ما این که هر روز به جور مجموعی موزه گیر کنیم ریشش را ریشه ای تر نگاه کنیم به جهت آگه این نیست که اصلا وارد یک کلافی شده که هر سر سر گریه سر دیگش کرا من یکی از آرزوام این بود که جمهوری اسلامی بیاد اصلا نوع زندگی مردم رو عوض کنه. میدونم یه زندگی پذیر افتن ولی خواهد همین مردمی که انقلاب رو پذیر افتن و شما یادتون نفت نبوده مردم زندگی میکردن بابا قبل از انقلاب بودم از سون مردم اول انقلاب خب بایکوت اقتصاد شد اون مردم که بدنه این نظام بودن اینا آمادگی تحول مبنایی در زندگیشون داشتن و چقدر خوبه که جمهوری اسلامی بیاد اصلا زندگی ها رو یه تعریف دیگه بکنیم. آخرش هم مجبوریم ما انشاءالله خدا رو تسخیر میکنه همه را میفهمیم بابا اصلا این راه که تو میروی به ترکستان هست اصلا به مکه و اینا نمیرسی، تو با این راه به کعبه نمیرسی. و یه کاری بکنیم نوع نگاه ما به زندگی ها زیر بنای عوضی داستان اون یارو نشه که گفت فقیرها خودشون فقیرن، نوکرشون هم فقیرن، کلفتشون هم فقیرن، یعنی تو وای وای دنیا اصلا فکر می‌کنی باید همین تو باشی، یعنی تو همین نظام فرهنگ جهانی باشی، حالا مثلا پوز داشته باشی، خودشون هم توش موندن. میگن این دکترای خیلی خوب است شما دکتر داوری یه تکیه خون من دیدم تو بحثش میکنن خوب است جواب بده خودش هم در اخر پوز رو بزنه در هم جهان میشناسه. اینو میفهمید که امیده مشکل ما اینه که فکر کنیم تنها نظام زندگی در قرن 20 همین تمدن غرب است. اینجوری هم وقت نمیده را حالت حد سنگینه نمیدونم ما خودمون تو محفلهای خودمون جا انداختن این برامون مشکله که بتونیم به مردم بگیم یه جور دیگه میشه زندگی کرد مردم فکر کنم فهم تو میشه زندگی کرد خب مثل همین تمدن آهارا ما بخواهد مذهبی ولی در هماهنگی این تمدن زندگی کنیم به بحران میفتیم. من پایه های این تمدن رفاه هست نه زندگی و یقنی اینا زندگی کردن یک حرکت هست خستگی در کردنم دارد اما زندگی کردن اگه خستگی در کردن شد زندگی موندن است. حالا وقتی هرم نداریم اینجا بحث کنیم خود شما دقت کنیم طبیعیست بنده که میخوام برم اونو که قلده با یه چندان باید بشنم خستگی مدر کنم یه وقت نزدن قلده یادم میره میگم آقا چکارمون چیه چند که بشنیم چای بخونیم بزنیم بکشیم برگردیم بریم یه وقت زندگی یک حرکت هست درش خستگی در کردن هم هست یه وقت نیست نه اصلا حرکت نیست خستگی در کردن میشه زندگی گفت یارو خرج بون کرده مشهوره دیگه این مثال از این کوچه به اون کوچه با رفیقش میگشتن خرش پیدا کنه بالاخره تا اسب گشتن و اسب خرش پیدا کرد داشتن میمدن خره به دست رفیقش گفت اینه به خیر میبینم من که این کوچه سر بزنم گفت چرا گفت ببینم خرم اینجا نیست گفت افره که دست بده گفت اینجا که سر میزنی خب گوش کن اصلا بعضی از یادشون رفته است که بابا خره دا میخواستی نه خر پیدا کردن کارت بشه تو میخواستی خره دا پیدا کنی پیدا کردی بس نقاط که یادش میره خر پیدا کردن کارش میشه کارت چیه خر رو پیدا کنم خر دا که پیدا کردی حالا دیگه میخواد خر پیدا کردن رو داشته باشم یادش میره اصلا حیاتش را پیدونیست ما زندگی حتما روش فکر کنیم ما اینجوری رد میشیم با سطحی هم رد میشیم بیش از این ها مسئله است. امروز اینقدر زندگی ها گم شده است که اگر تحرک رو از ما بگیرن ولی پول به ما بدن راضی میشیم. شما فکر میکنید اینجور بود قبلا؟ این مردم حکیمان جامعه شما حاضرن بدون کار پول بگیرن؟
یعنی پولا برای کار انجام میدن و نفس کارشون داره، البته کار میکنن گندم میکنن کار داره. به نظر شما گندم میکاره برای اینکه گندم بکاره یا گندم میکاره که کارش بدن؟ نه که کارش بدن که گندم نمیکاره. حالا من از چه بگم؟ کار نفس کار گندم است، حقوقش کاره. حالا من خودش رو بکنه یادش بره تو چی؟ هیچی. من پولم آید شما خود یادتون؟ من یادم مثلا این بقالا اومد ساعت ده و اینا میبستن. چرا؟ چون بودم مردم میخوام یه چیز بخرم. یادمست یه بار همین 5-6 سال پیش بود این بقال محل یکی محلای قدیمی ما این چه دم قروب داره میبنده. بودیم آجا آقا چرا میبنده؟ گفتی که بسته مونه دو مردم کار دارن بعد مسجد میخوام یاد ماس بخرم هست. گفت ما بسته مونست. یعنی این پولش در آورده دیگه کارش کرده است. این تو یه نبود آقا باور کنید از کلم یه دیگه. من ساعت دوازده یک بعد نصف شب از بذارم دیپلم امتحان دیپلم درس میخونم فرات خیابونه میرم از درس میخونم ما را دیگه چرا درس میخونم داشتم برمیگشتم دیدم این مشهد رضای بقال پدر بزرگ آقای حاجی مهدی منصوری خدا رحمتش کنه خیلی زحمت کشید که نوش نوکر اهل بیت بشه و به لطف خدا شد. ایشون نشسته بود کدام مشهد رضا چه نفه بخوابه؟ خادم مسئولم دستم بود. ایشون گفت که حقیقتش میترسم یه یکی دلش درد گرفته باشه بعد یه خاک شیشا تره چیزی بخواد. نشستم که ای وای که خواست و حالا دهشه ایمدن خاکشی میخوادن دهشه چندی برای مشهد رضا داشت؟ با هیچی سه حرفا نبود. زندگی میکرد با این برآورده کردن نیاز مردم. خود این برای زندگی بود لذت بود. اگر عنصر رفاه در زندگی وارد شد زندگی را میگیره، تحرک را میگیره. این تمدن، این تمدن اومد رفاه را زندگی کرد. خیلی خطرناکه. خود زندگی زیباست به این معنا که یک حیات هست، یک تحرک هست، یک تلاش هست. میگه چون اینها از گرما میترسیدن، خوشحال بودن که نجنگیدن، میخوان شما نتیجه بگیریم. اینها باید بسیار گریه کنن. پیغمبر حالا تو حالا که بناس اینها اینجور برخورد کنن، تو هم اونجوری برخورد کن. پیغمبر وقتی برمیگردی یه دینا میان پیش تو که آقا خیلی عذر میخوام، ما میخوام در جبهه بعدی با شما شرکت کنیم. بگو دیگه شما نه. فاین رجعک الله الی طائفه منهم، وقتی که برمیگردی تو به طرف یه طائفه اینا از جبهه برمیگردی، پس تعزنو کلل خروج، از تو اجازه میخوان که اجازه میدن در جنگ بعدی ما هم بیان. تخور لم تخور دیگه بده شما نمیدن. شما جبهه رو آده، شما اهل جنگ نیستی، شما اهل معامله. خود نفس مبارزه رو دوست نداری. میفقل لن تخرجو معی احد، اصلا با من دیگه شما نهید. یعنی مگه این کم افتخار که آدم در یک فضای معنوی دینی آتش غضب خودش رو سیراب کنه با کشتن دشمنان کنار پیامبر؟ میگه بگونه یا بلن تو قاتل معیه عدو، شما هیچ وقت کنار من با دشمن نجنگید، دیگه شما قیابت اینه نده. میگه پیامبر اینها رو حذف کن از جبهه. نگو که حالا عکسش رو گاهی آدم میگه که اصلا نیرو بیشتر باشه بهتر است. قبلا هم بحث کردیم این طور نیست. نیروهای سست رفاه طلب یا اگه تو جبهه هم بیان میگن چیکار کنم؟ دعوا میکنن که آقا چرا گوشت تو غذا رو نیست؟ اینجور میشه دیگه. یعنی تازه بچه های جبهه نونخالی میخورن و هیچشون نمیشه نه باور بفرما. یه شب که تمام اوایل جنگ بود که در اسرت بودن بچه ها، من همین پادگان خدیر بودم، شب نماز مغرب با اشاره خوندیم، بچه های فرمونده ها بچه های مسئول اومدن بودن هیچی نمیریم. حالا حساب کنیم مثلا 700-800 تا نیروان شب اینجا هیچی نمیریم. بودن چه کار کنیم؟ گفتن فقط این گونیه که اونجاست این نخوش که کنارا هست که نمیشد از بخوری یاد داریم. چه بودم چه آب خورما چی؟ گفتن دو تا از این جعبه های خورما داریم. اینطوری نیست آقا. گفت نه بشقابات نبیشید. اول یه صحبتی برای شو کردیم که آقا آخره همین جعبه. حالا میرفتیم آیه قرآن عکسش میگه که باید تازه خرجت نخواهید بنده به جبهه. بعد مدن به بیغمبر دو بزنن گفتن تو رو به خدا یه اسبی قاتلی شطوری داخل به ما بده که این باربونی رو روش بذاریم بتونیم. گفتن نداری. میگه اینقدر گریه کردن که اینا میخواد چشمشون در نه. اینقدر بود گریه آدم تمام چشمش رو اشک میگیره به جای که اشکش میگیره با چشمش میگیره. حالا میرسیم آدم امشب یا جلسه های نمون. اینقدر گریه کردن که میتونستن برن بجن. اون شب ما گفتیم آقایون هم داری باش خواهد نگه خورما هم سپاسم سر کنی یکی مش از این خوشگاه دادیم و یکی خورما. خدا منده شب عیش همه بود. شب عیش همه یک فضای معنوی جبهش هم همینطور همین. اینا بود که نجات. یعنی این روح حالا دیگه بچه از این دخالات اینا بود تمام بساط ما رو بود. یعنی اونجا خود ما همه رو واسه نمیدونم، همه سیف سرویس همه اونده برای یه سخنرانی کردیم که میخوام یکی افته خوشکه از شعر عبی طالب هم بهتر چه برتر پوست آب دارم دار آبش رو زمین کشتم گفت تن شعر عبی طالب بهتر همه آماده باور کنید هیچی نبود هیچ مشکل نبود خودم یادم از یک مدیر تو اداره آموزش پرورش تو بخونه یه جنگ یه شب تو افطاری میخواستیم بدیم به رؤسای آموزش پرورش گفتن چی بدیم؟ گفتن تربیت معلمی ها امشب چی دارن؟ گفتن که تلفن کرد گفتن کوکو و خیار شور دو تا هم خیلی بود دیگه گفتم کوکو و خیار شور چه تا آن رؤسا آمدن این هم بود از همون سینی های تربیت معلمی ها بیاده مشن یک کنونه یک کوکو و یک خیار شور هیچ که اصلا ننگه بکنم هیچی نبود باز من خاطره بگم الان کنم مسئولای حزب جمهوری اول اولی را چون حزبیان زده ولی سر خدا رحمت کنه شهید بهشتی دعوتمون کرده بودن در تهران خب رفتیم حسابی برامون صحبت کردن و یکی 10,000 تومانی اون روز هم دارن که تبلیغ کنیم برای اسلام چون حزب جمهوری اول همه اسلام بود همه بزرگان کشورم توش بودن یه چیزی بود اگه نبود به نظر من ولی سر جمهوری خورده بود 10,000 تومانم خیلی پول بود به همه دادن و بعد دادن به فرمان نماز نماز بعد دادن به فرمان نهار وقتی نهار دیدیم که نونه تهران بزرگ بود یکی یک تومن بود یکی نصف نونه بود دادن و یکی عقد پنیر رو کوچولو بعد دادن سبزی خوردن هم باید کنه هرچی میخواد بینبرد این شد نهار نه تبین هیچ اصلا چیزی نبود نه الان مشکلی هیچ مشکلی نبود و این یک زندگی فعال با نشاط بود و میتونستم خوب زندگی کنیم همه حالا همینطوره همه حالا همینطور این فضا بود که نشاط جنگاوری هم میبود یه آدم نخاله اگه اون شب تو بادگان قدیم بود نمیزد برای هم پیغمبر به خدا مأمور است که بگه اینا نمیخوان پیغمبر بعد اینا میخوان بیان با تو به جنگم گاهی دوستان یا غیر دوستان میگن نه آقا نمیخوام اگه جنگ ما که دیگه نمیریم من چه دلم میگم شاله نه نکنه بیان دا بیو یعنی خب در واقع نه به هر چه هستم یا چهار داره متدین داره بره به جنگ ما که نده فرق نمیکنه تکلیف است دیگه یعنی این گاهی هم انگار که حریصه یه وقت یه کسی انتقام میگه چرا واقعا مستضعف با سختش رسید اینا طور نیست آدم بنده هم نظرم است که بالاخره منم ساکت بشینیم که این همه گاهی به مردم مستضعف فشار بیاد که اون یه وقت ولی یه وقت طرف با یه حرص دنیایی همه چیز زیر سوال بوده به جای اینکه سرمایه دار ببره زیر سوال مسئولای رده بالای نظام رو ببره زیر سوال خب این که نیست که اونا بالاخره تلاش میکنن حتی اگه یه راه آهن صف میگیرن یه روشو میگیرن خب میخوان یه فکر برن مردم مستضعف بکنن حالا نمیشه نشدنش یه چیز دیگه نخواستنش یه چیز دیگه مسلم اگه یه تضییعاتی وارد میشن میخوان به نفع مردم باشه اگه یه چیز دیگه رو نمیشه نه مردم فشار میارن که آقا ما یه جاهنم که میتونستیم گیر بیاریم حالا اصلا نیست تو بازار یه خیلی بازار باشه اصل قضیه اینه که مطمئن مطمئن باشه که بالاخره میخوان به نفع مردم مستقر باشن حالا ما میگم همه اینا رو ببریم زیر سوال این خیلی خطرناکه بالاخره باید نقد کرد اما انصاف هم از دست نده من جمله رو پس ادامه میدم میفرما که پیغمبر این نکون رضیتون بلو اینها بلقعود بلقعود این نکون رضیتون بلقعود بلقعود اول مرته اینا اولین بار که باید مشخص شد که اهل کار که اهل کار اینا راضی شدن بنشستن پس بگو چی؟ فقعدو مع الخالفی مثل شما بشین با اونه بنشستن دیگه شما نمیخواد برنشین بیاد این عداست شما در موقعی که سختی بود و تراوت رویه مبارزه شما نمیدید آیه بعدی میگه پیغمبر اصلا برای اینا وقتی هم اینا آدم هایی که اگرم مردن بالا سرشون بالا اصلا نماز هم بخون از این آیه نشون میده که شامل منافقین هم میشه چون این آیه در رابطه با منافقین اومده است میفرماد بلا تو سل علا عهد من هم ما تا عبدا ما تا عبدا وقتی که مردن بالا سرشون بالا اصلا نماز میتش نبخون عبدا بلا تقوم علا قبرهی حتی بالا سر قبر اعلام باید که نور معنوی تو به اینا برسه این هم کفرون به الله و رسوله و ما و ما تو و هم فاسقون اینا کافرن به خدا و رسول و فاسق مردن یعنی اینا از اسلام در بیرن حالا یا به این معناست که خود منافق ها مورد نظرن یا اونایی که با یه جور عمل کرده آخرش یه نوع نفاق برشون به وجود من این مقداری احتیاج به بحث داره گوش فکر کنید که ما جلسه یا جلسه قبل هم گفتیم بعضی آقا منافق نیستن ولی طوری حب دنیا میگیردشون که یواش یواش نفاق سراغشون میاد آیه 77 اگه نگاه کنید میفرماد فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونهم پشت سر این فکر نفاق من سراغشون پس میشه طرف اولا منافق نباشه ولی بعد یواش یواش منافق بشه حاصل قضیه اینه که میگه پیامبر اینا اینجوری هم پوزشون عالیست ولی جبهه دینی نباید درش اینا نفوذ کنن آیه 88 تو جنبندی است نمیتونیم نخونیم، میخونیم آمین. حرفش نمیگه پیامبر توز اینها تو را نگیر، نگرانم نباش که اینا پوز دارن، این پوزشون وسیله عذابش نیست تو این دنیا و بعد جون کندنشون. میخونیم آیه را بلا توجب که اموالهم و اولادهم مالشون و قدرتشون و فرزندشون تو را شیفته نکنیم، نگیره ده نگیره ده که بابا بحثشون خوب است. میگه نه انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، خدا این منافقین اهل دنیا را اراده کرده است بها به وسیله این انبار قدرت عذاب دنیایی بشون بده، جون بکنن تو دنیا. دیگه چی؟ و تزحق انفسهم و هم کافرون، و جونشون هم بعد که میخواد درد از بدنشون سخت بهشون بگذاره چون دلشون به دنیاست دیگه. اصلا بحث شده آیه این آیه این آیه سومین بار است که تو سوره توبه میاد، اولین بار بحث کردیم در صورت روش فکر کنیم آیه عجیب است. اولا قبول داریم که منافقا بعض خوب بودنشون به نفعشون نیست، بله و خود دینا جایی میذارین الحمدلله. خب شما یه وقت مثلا یه پولی هم گیرتون به یه جوری در راه صحیح مصرف میکنه، ولی اون اگه یه پولی گیرش بود میخواد بیشتر گیرش بیاد، همین که بیشتر گیرش بود میخواد بیشتر تر گیرش بیاد، یعنی خودش وسیله میشه که فشار بهش بیاد. روش فکر کنید، حالا حداقل این آیه رو چند بار بخونید، اگر هم حرف خداست میخواد کنید که به قلبتون بشینه آیه، اگه این به قلبتون شد اول نتیجه ده که حفظ دنیا کم میشه، درستان بسیر میشه. این خب خدا گفته است که اهل دنیا اگه وضعشون خوب شد غیر مؤمن هاست که وضعشون خوب شد، اهل دنیا اگه وضعشون خوب شد یه بلاست براشون. بعد نگاه کنید این بلا رو میبینید، این بلا رو میبینید اهل شما حساب کنید، بعضی ها پیه پوز دارن شب عیده، حالا نمیدونم شب یه سکر سا شروع میشه، خب دارن دیگه یه کت دارن، بعضی ها ندارن. خب حالا مومن اگه کت داشته باشه میپوشه، نداشته باشه خب نداره، خجالت که نمیشه چون دیگه اینها چیزی نیست، بنده خجالت میشه که بنده نباشه، به خدا را جمع مومن زایعه نمیکنه تو جامعه، نه مطمئن باشه. خب حالا دیگه کسی غیر مومن باشه هر کتی داشته باشه وسیله عذاب است براش، چون بهترش میخواد، هر کتی داشته باشه بهترش میخواد. اهل دنیا رو دارید خب نگاه کنید آن از این دنیا با هزار مادر پدرش در میاد، دیدین مثلا گاهی که ما تو رشته خودمون اون که ما زمین شناسی کار میکنم نخره بودم اگه ما یه همچه دوست داشتیم پیدر خودش در میدون اون که میگرد همین کار حالت اون شاید درست نمیشه، میرم از بهترین خیاط که تهران دست دور میداد که یه کت برش بسید، واقعا ده بار میرم پیروی هم بعد که میدونی تو همیست میگفت چی؟ میگفت نشون نشون یعنی برای کیات خوشش بود. بعد جالب وقتی میپوشید مثلا میپوشید روز بعد سال تبدیل که تموم شده گفت فلانی حالا بعد از یقش مثلا من نیمی بعد دیدم بعد از دیمی فرد گفت بعد از حالا یقش اینطوری بود دیگه اصلا توی دنیای حالا بقیه همین طور هم مثال کجا ازانه ها بیاد خونه زندگی هر چی دارد تازه مایه قمشه نگاه کنید ببینید هر هست استثناء نداره قرآن وقت برگردید به قرآن این آیه خیلی دوست داشته باشید این آیه این روزه خیلی این تمدن میخواد با داشتن ما رو بول بزنه در صورت که ما با بندگی نجات پیدا میکنیم وقت بنده فقیر به معنای زایع و کرم نمیشه خدا بهش تعمیم کرده نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله